بسم الله الرحمن الرحيم. طبقا لطريقة البحث وصلنا إلى الأدلة النقلية لقاعدة الميسور، وأشرنا إلى المصدر ونص الرواية العامية، وبقي البحث في السند ثم المناقشة الدلالية. لكن بما أن اليوم يوم أربعاء، نزولا عند رغبة السادة الفضلاء، نحيل البحث إلى يوم السبت إن شاء الله، ونتعرض لبحث أخلاقي. البحث الأخلاقي، نبدأ في هذا البحث بوصية من إمامنا الحسين عليه السلام. هذه الوصية أوردها المرحوم العلامة المجلسي في جلاء العيون، ويقول: ثم ودع ثانيا أهل بيته. في الوداع الأول أشار إلى نقاط، أما في الوداع الثاني ودعهم وأمرهم بالصبر ووعدهم بالثواب والأجر، وقال لهم، يعني وأمرهم بلبس أزورهم، لباس رودين مثل چادر، اونا هم دیگه بپوشید، چادر هستید اما بپوشید، دیگه در امان نیستید، دیگه از حجم در امان نیستید. امرهم بلبس أزورهم وقال لهم. أقرأ لكم الوصية النص. قال لهم: استعدوا للبلاء واعلموا أن الله تعالى حافظكم وحاميكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب أعاديكم بأنواع البلاء ويعوضكم الله عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة، فلا تشكو ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. نفهمت في إمام عليه السلام در وداع دوم تأكيد بر صبر كرد، ممكن تلخ باشد ولی عاقبتش خیلی شیرین. دقت بفرمایید، اینجا صبر کنید و آماده بلا باشید. ما تا بودیم تا هستیم نمیگذاریم اینا نزدیک بشن، و نزدیک هم نشدن، ولی دیگه ما لحظاتی بیشتر نیست، داریم میریم. بعد از رفتن ما تو همون چادرهاتون هم در امن نیستید، جای امنی برای شما ها دیگه نیست، لذا اون لباس بله رویتون هم بپوشید دیگه. یا الله بگن، حریم قائل باشن، حرمت قائل، حرفا نیست. آماده بلیات باشید، ولی بدانید این ما نیستیم که شماها رو حفظ میکنیم. زمانی که ما بودیم حفظ میکردیم، ما وسیله بودیم. حافظ کیه؟ خداست. بدانید که خداوند عز و جل شما را حفظ میکند و پشتیبان شما اونه و شما را بالاخره از چنگال اینها نجات میده. تو این کلمه یونجیکم یه دقتی بفرمایید، یعنی چی؟ تو چنگالشون میفتید. اونا اراده هایی دارن، قصد هایی دارن، نیات سوئی دارن، اما نمیرسن. تو دهان گرگم بیفتید شما را خدا نجات میده. و عاقبت امر شما هم خیره. من کربلا بودم همین چند روز، این شعر را ای تکرار میکردم و منقلب میشدم. حالا زبان حال زینب کبراست یا فرمایش خود ایشونه؟ وقتی که وارد کربلا شدن، بله این جمله را، بله عبارتشو یادم رفت که ملقن ثلاثا لا، بله نه قبلش چیه؟ هل عندكم خبرون به قتلانا، بله تا اینجا میرسد که ملقن ثلاثن لا یزار و مقام. بدن ابا عبدالله سه روز زمین افتاده، یه زائرم نداره. سه روز بدن زمین بیفته یک ظاهر مداشته باشد. من اینو شعر رو میخوندم و باز به خودم این جمله رو تلقین میکردم که فقط سه روز، فقط سه روز بود که لایزار مقام دیگه تا قیام قیامت این مقام بیزائر نمیمونه و نخواهد. نه زائره فرض کنید که 10 نفر و 20 نفر و محرم میاد 6 میلیون، محرم تمام نشده سفر 20 میلیون، سفر تمام نشده نمیدونم زیارت 6 میلیون 10 میلیون. امام میفرماد که ویجعل عاقبت امرکم الی خیر، عاقبت شما خیره، عاقبت اونها شره. اونایی که اینجوری با شماها برخورد کردن و اینها را به بدترین عذاب گرفتار میکنه و یعذب اعادیکم به انواع البلا، بلایی نیست که اینها گرفتارش نشده باشن یا نشون. خب اونا اونجور، اما شما و یعوضکم الله عن هذه البلیه، گرفتاریست آسانی نبود. یه مصیبت بر امام حسین نازل میشه، خدا برش تسلیت میفرسته. قصه حضرت اصغر علی اصغر کم نیست، خیلی مصیبت عظیمه که خداوند عزوجل پیام تسلیت آخره میفهمد که خدا به شما عوض میده نعمت ها کرامت ها. چیزی که از شما میخوام اینه، امام لا تشکو، گله نکنید، هی نشینید، هی به اصطلاح گرفتاری خودتون رو بازگو نکنید، به زبون چیزی نگید که از مقامتون کم کنه. آقای مخرم چه تعلیقی زیبایی دارد، به تعلیقش رو مطالعه کنید. میگه اگر بگیم، یعنی حق است که بگیم یکی از مواضع عظیم و شرافتمندانه حسین همینه. اگر اینو گفتیم حرف زیادی نگفتیم. میگه که زینب و دیگران میبینن داره چی پیش میاد، در برابر این قضایا امام اینجوری موضع میگه. خب هدف از نقل این چیه؟ ما کجا؟ اصحاب امام حسین کجا؟ خاندان امام حسین کجا؟ ولی میخوام بگم درست است که ما به گرد و به خاک کفش جون نمیرسیم. جون کیه؟ غلام امام حسینه. ولی میخوام به شما عرض کنم بلیاتی هم که بر ما نازل میشد مثل اون بلیات نیست که تو خونمون هستی، تو زندگیمون هستی، امنیت داریم، همه مثل همن، همه هم فکرن، هم عقیدن. آره یه نامهربانی رو به شما میکنه، بالاخره 10 نفر به شما مهربانی میکنن، 10 نفر به شما اظهار علاقه میکنن. میگم که مصیباتی هم که بر ما نازل میشه اونجوری نیست که خداوند عز و جل بله پیام تسلیت بفرسته. این سفارش به ما هم هست. میفرماید که لا تشکو، یعنی چه؟ شما گله نکن. کسی گله نکنید، صبور باشید، از کوره در نرید. من به خودم میگم، به شما هم میگم، عزیزان مراحلی رو ما گذروندیم که اگر براتون بازگو کنم شاید تحمل شنیدنشم براتون سخت شد. در شرایطی ما درس خوندیم که مادرمون بیمارستان اون روز میگفتن 1000 تخت خوابی تهران بالا بالای شهر. من مدرسه آتلیه گلپایگانی درسم هم میخوندم، بعدم سوار ماشین، چه ماشینی که ما نداشتیم، همینجور 6 تا 7 تا بله ماشین باید عوض کنم تا خودم رو برسونم بیمارستان، هر هفته 2-3 دفعه غذا ببرم، احتیاجاتی داشته باشد، کاری داشته باشد، دوباره برگردم اول وقت درس. تو ماشین کتاب رو مطالعه میکردم، اشعار الفیه رو لازم بود حفظ میکردم، و وقتی هم میامدم درس که ان لم یکن شیئا مذکورا، فکر میکنم میگم چجوری من با این وضعیت از اینجا سوار شو برو پل آهنچی، اتوبوس سوار شو تا پر بشه، بعدم برو نمیدارم میشه عبدالعظیم، بعدم ماشین سواش رو برو تا به اصطلاح پارک شهر، باز از یه پارک شهر برو 6 تا 7 ماشین با این وضعیت. خداوند عزوجل عنایت کرد و مانعی نبود برای درس. سخت بود ولی مانعی ایجاد نتونست مانع جدی باشد. تازه ما کسی نیستیم، مشکلات ما مشکلات نبود. مثل فرضون آیت الله گلپایگانی 27 خونه اجاره عوض کنه، مگه چقدرشون تو قم بود؟ یعنی بفرمود که هر به اصطلاح سالی یه دفعه دو دفعه اساس هایی تا آخره یه جایی بتونه. در این حال هیچ یک از این چیزا مانع درسشون نشد. آقای سید ابوالحسن اصفهانی، شما عراق رفتید؟ انشاءالله مشرف میشید به زودی. ایشون خونه نداشت، اصفهان یه اتاق تو مسجد کوفه گرفته بود. من رسیدم به اتاقهای مسجد کوفه، الان دیگه ایوان شده از سوامه رو خراب کردم. اتاق اتاق بود و کسی میخواست بیتوته کنه تو اتاق استفاده میکنه. ایشون زن اتاقها رو داشت. صبح زن بچهش رو ها میکرد میامد نجف، کوفه نجف بیابون بود، به بیابوناش ما رسیدیم دیگه، الان یه بلوار شده نجف کوفه یه بلواره. هیچ یک وجب چی میگن نیست، ولی اون وقت من رسیدم. ایشون راه میکرد زن بچه شو میامن نجف، درسشو میخوند، بعدشم بر میگه تو مسجد کوفه. نمیدونم آقای کمپانی همین تو اون تاجر زاده بود، و چرا میگن کمپانی؟ و که راضی هم نبودیش به این کمپانی، پدرش تاجر بود، جنس وارد میکرد، جنس صادر میکرد. این راه کرد و پشت آمد نجف و کجا؟ بودم توی یکی از این توی یک اتاق. نمیدونم اون یکی دیگه به اصطلاح اتاقی، خب نجف گرمایی نجف، نمیدونم حشرات میزدن، گاهی عقرب میزد بیرون، گاهی مار میزد بیرون، گاهی اکاوزایی. با همین وضع اینا درس هاشون رو خوندند و شدن قطب شیعه ها و قطب حوزه و نمیدونم حرف هاشون، مدارسشون، آرائشون. هیچ یک از این مشکلات مانع راهشون نشد. ما الان مشکلاتی نداریم. نمیدونم اگر فرض کنید که بیمار شدی، اون بیمه هست و دکتر هست و بیمارستان هست و کذا هست و دورانی که ما یادمونه نبود این شرایط. پدرم گاهی قضایی برای ما نقل میکنه، نمیدونم دیگه چی قضا رو دستت ریخ، شیش ماه من تو رو میبردم بیمارستان و میبردم اونم دارم کذا و از درسش هم نمون، از کارش هم نمون. تازه مگه ما چه، مگر شما اگه چند تا فرزند دارید؟ او یکی داره، او دو تا داره، او سه تا داره، ماشاءالله 8 تا 9 تا 10 تا 11، این خوب میشه این مریض میشه، او خوب میشه این مریض میشه، این اون میفته اون نمیدونم. بالاخره با تمام این وضع 50 تا کتاب نوشت، نماز جماعتش 3 وقت ترک نمیشد، کربلاش هم ترک نمیشد، تلفاتش هم ترک نمیشد، رفت آمداش هم داشت، مشکلات مردم هم حل میکرد. خب ما مگه چند تا داریم؟ چند آیا مقیدیم به نماز جماعت؟ از خودم شروع کن، الان شما تقید دارید، آیا من تقید به نماز جماعت دارم؟ تقید به سر مستحبات دارم؟ 1 ساعت قبل از اذان صبح بیدار میشد، نمازشو، عباداتشو، کذاشو، یعنی با صبر میجنگید، چی میگن، با مشکلات دست پنجه نرم میکردن و صبر در شگفتی و در تعجب بود که هرچی ما به اینها فشار میاریم ککشون نمیگیزه. به من یه وقت فرمود که بابا، یه وقتی من محتاج شدم، خیلی چی میگن انسان هایی هستن که عبا دارن، مناعت طبع دارن، نمیگن به کسی. اما با ما یه وقتی خیلی نیاز به پول پیدا کردیم، اونم وقت از وضع نجف، رو اندازم رفتم فروختم. زمستانهای نجف زمستانهای خشک کشنده است. این چی میگن سرما توی استخوان میره. میگه من رو اندازم رو فروختم به کسی نگفت تا بالاخره مشکلات حل شد. حالا یه سری از مشکلات خودمون ایجاد کردیم، اینی میدونید؟ به زور خودم رو گرفتار قسط میکنم، به زور خودم رو گرفتار ماشین میکنم، به زور خودم رو گرفتار مسائل دیگه میکنم. بعدم میگم که گرفت مثل این ملا میگن که پوست خر بود دستش بود همه میچرخون. گفتن آقا داری چی کار میکنم؟ گفت کار دارم، حالا میتونم جوابت بدم. کار دارم. این چه کاریه؟ این کار نیست که، این خودت برای خودت درست کردی. یه سری از خودمون برای خودمون مشکلات درست کردیم، به کارهای اصلی نمیرسیم. حرف های سبحانی رو من هیچ وقت فراموش نمیکنم. میفهمید تعبیرش این بود که بله مستحبات رو کم کن به واجبات برس. میدونم مقصودش نیست نماز شب بذار کنار، مقصودش این نیست، یعنی کارهای حشو و کارهای زیاد، کارهایی که ربطی به زندگیت ندارد خیلی، اینها را بذار کنار، کارهای دست پاگیره بذار کنار، به اصل کارات برس. این همه امکانات تو این حوزه مقدس ریخته، این همه انبار تو این وضعیت سخت خرج میشه، خو خروجی هاش جهتش چیه؟ هر کدامون برای خودمون یه درد سر و یه مشکلات بید ببینید سر ما قسط چقدر شلوغ میشه، بید ببینید کجا چقدر شلوغ میشه، بید ببینید. خب اینا یه سری مشکلات که خودمون برای خودمون درست کردیم، اینها را سعی کنیم کنار بزنیم و مشکلاتی هم که راهی چارهی غیر از روبروشن با اونها نیست، اونها را هم بالاخره تحمل کنیم و اینها زود گذر است و عاقبت همون که امام فرمودن عاقبت برای شما خیر خواهد بود. والحمدلله رب العالمین.